ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. حضور معاون وزارت امور خارجه ایران در مذاکرات وین برای حل بحران سوریه قطعی شد. نیروهای کرد کنترل بخشهایی از شهر سنجار را به دست گرفتند. اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه برگزار شد. حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در مذاکرات آتی وین برای حل بحران‌های سوریه شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سفارت ایران در مسکو اعلام کرده که آقای امیرعبداللهیان در دور دوم این مذاکرات در رأس هیئت ایرانی به وین سفر خواهد کرد. این دومین حضور ایران در مذاکرات بین المللی برای حل بحران جنگ داخلی در سوریه خواهد بود. علاوه بر ایران، کشورهای نظیر آمریکا، انگلستان، عربستان، ترکیه، اردن و قطر نیز در این نشست حضور خواهند داشت. قرار است این نشست روز 23 آبان ماه در وین برگزار شود. نیروهای کرد توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شورای امنیت کردستان، نیروهای کرد توانستند صبح روز جمعه کنترل کارخانه سیمان، چندین ساختمان دولتی و بیمارستان سنجار را به دست گیرند. عملیات برای آزادسازی سنجار از روز پنجشنبه 21 آبان ماه و با حمایت نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش به رهبری آمریکا آغاز شده بود. سنجار در تابستان گذشته به دست نیروهای خلافت اسلامی افتاد و تعدادی از ساکنان آن که ایزدی بودند یا کشته شدند یا به اسارت این گروه درآمدند. 12 اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه روز پنجشنبه به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این اجلاس علاوه بر یادداشت تفاهم، اسناد همکاری‌های بلند مدت در حوزه‌های بانکی، نیروگاه‌های حرارتی، اکتشاف و حفاری آب‌های عمیق نیز امضا شده است. در پایان این اجلاس نیز یادداشت تفاهمی بین دو کشور امضا شده که به گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران برای تبادل هیئت‌ها و اسناد میان دو کشور بسیار حائز اهمیت است. جزئیات بیشتر را در همین بخش در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز جمعه تایید کرد که یکی از اعضای مهم گروه خلافت اسلامی که شهروند بریتانیاست در جریان بمباران هوایی در شهر رقه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رامی عبدالرحمن دبیر این سازمان گفته است که خودروی حامل 4 رهبر خارجی گروه خلافت اسلامی در جریان حمله هوایی مورد اصابت قرار گرفته و در حال حاضر جنازه یکی از آنها که بریتانیایی است در بیمارستان رقه است. بیشتر مقامات آمریکایی از مرگ احتمالی محمد انوازی که با نام جان جهادی شناخته می شود خبر داده بود. با این حال آقای عبدالرحمن در ادامه تاکید کرده که او به شخص نمی تواند هویت این فرد را تایید کند. محمد انوازی که به جان جهادی معروف است، شهروند بریتانیا است و در ویدیوهای گروه خلافت اسلامی یا داعش کار سربریدن گروگانها را بر عهده داشت. کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران از صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات انتقاد کرد و گفت کسی که در رأس دستگاه جایی است نباید عصبی برخورد کند و نیشدار سخن بگوید. حسن روحانی روز 17 آبان ماه در جریان افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفته بود که برخی از رسانه‌ها نقش پلیس مخفی دارند و بر اساس نوشته‌های آنها می‌توان پیش‌بینی کرد چه کسانی قرار است بازداشت شوند. مقامات ایرانی و روس میگویند که روابط اقتصادی دو کشور در آستانه اوجگیری است. همانطور که در خبرها هم شنیدید، 12 کمیسیون اقتصادی میان دولتی پنجشنبه به کار 3 روزه خود در مسکو پایان داد و در این کمیسیون موافقت نامه ها و تفاهم نامه های بسیاری به امضا رسید. تنها مسئله جنجال آفرین در حاشیه این نشست اعطای احتمالی وام از سوی روسیه به ایران بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
هیئت 70 نفره مسئولین سیاسی، اقتصادی و بازرگانی ایران به سرپرستی محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور، طی 3 روز مشغول رایزنی با مقامات بلندپایه روس و نمایندگان بیش از 250 شرکت روسی در مسکو بودند. الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه و رئیس بخش روسیه کمیسیون میان دولتی با ایران، در جمع‌بندی نتایج این رایزنی‌ها به شبکه روسیه 24 گفت:
огромный потенциал, огромный рынок иранский, который вызывает интерес, особенно с учетом того, что ближайшие
بازار عظیم و قابلیت‌های فراوان در ایران، به ویژه پس از لغو تحریم‌ها که سرانجام شرایط پرداخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های متقابل را فراهم خواهد کرد، دلیل توجه به این کشور است. بررسی عواملی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشورهایمان باشد، در کانون توجه ما بود. ما در صددیم که طرح‌های مشترک هم در ایران و هم در روسیه را به جریان بیندازیم.
به گفته وزیر انرژی روسیه، مهمترین نتیجه 12 کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران امضای تفاهم‌نامه جامعه است که طیف وسیع از زمینه‌های بالقوه همکاری‌های دو جانبه را در بر می‌گیرد. او تشریح کرد که بیش از 10 طرح بزرگ به ارزش 30 الی 40 میلیارد دلار نیز مورد بررسی قرار گرفت که اکثر آنها مربوط به توسعه زیرساخت در ایران است. او به عنوان نمونه از توافق درباره احداث دو نیروگاه 2000 مگاواتی به ارزش 3 میلیارد دلار و برقی سازی بخش از خط راه آهن به ارزش 860 میلیون دلار در ایران یاد کرد. از سوی دیگر محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس بخش ایرانی کمیسیون میان دولتی با روسیه، ضمن ابراز خرسندی از نتایج 12 نشست این کمیسیون به خبرنگاران گفت:
موفق شدیم که اون هدف گذاری که انجام داده بودیم به این اهداف برسیم و من میتوانم اعلام بکنم که ما حجم روابط اقتصادی دو کشور در سال آینده به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد.
سال گذشته حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران پایین‌تر از 1.7 میلیارد دلار بود و در نیمه اول سال جاری نیز سیر نزولی داشته. صاحب نظران به مسائل بانکی، تعرفه‌های بالا و دشواری حمل و نقل به عنوان مهمترین موانع توسعه مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره می‌کنند. الکساندر استروفسکی، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، می‌گوید که تاکنون اکثر توافق‌های دو جانبه روی کاغذ باقی مانده.
سطح
روابط اقتصادی من به مراتب پایین تر از روابط سیاسی است. مبادلات تجاری روسیه با تمام کشورهای آسیایی حدود 15% است و ایران سهم 0.2% به خود اختصاص داده. مشکلات مالی و بانکی دلیل اصلی است و حتی با لغو تحریم‌ها این مشکل یک روزه حل نخواهد شد. نه ایران سرمایه آزاد دارد و نه روسیه. در عوض دو کشور مقررات و کاغذبازی دارند که از هر گونه ابتکار بخش خصوصی ممانعت می کند. همچنین روسیه و ایران که اقتصاد هر دو بر استخراج نفت و گاز تکیه دارد، در اصل رقیبند و از ترس تقویت موضع طرف مقابل یک گام به جلو و دو گام به عقب برمی دارند. به ویژه که بی‌اعتمادی تاریخی نیز بر این مناسبات سایه انداخته و البته مهمترین دلیل عدم گسترش همکاری‌های اقتصادی تجاری مسکو و تهران این است که هر یک به دیگری به عنوان جایگزین موقت انتخاب اصلی خود که برای هر دو غرب است می‌نگرد.
در حالی که مسئولین روسیه و ایران میگویند در جستجوی منابع مالی برای پیشبرد طرح‌های مشترک هستند، پنجشنبه مجتمع خسروتاج، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، به ریا نوستی گفت که مقرر شد روسیه به ایران طی 2 مرحله وامی پرداخت کند که 2 میلیارد دلار آن را نیش اکنوم بانک تأمین خواهد کرد و 5 میلیارد دلار وام دولتی خواهد بود. اما همان روز خبرگزاری تاس به نقل از مسئولین وزارت دارایی روسیه نوشت که هیچ تصمیمی درباره اختصاص وام به ایران اتخاذ نشده، زیرا 5 میلیارد دلار اعتبار آزاد در بودجه روسیه وجود ندارد. از سوی دیگر روزنامه روسیه کمرسانت و خبرگزاری رویترز جمعه همزمان گزارش دادند که ونیش اکنوم بانک، مؤسسه مالی که تمام سرمایه آن از بودجه دولت تأمین می شود، با مشکلات شدید مالی دست به گریبان است و از بانک مرکزی روسیه درخواست کمک کرده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با
مرز بین شوخی و توهین کجاست و شما تا چه اندازه شوخی دیگران رو تحمل میکنید؟ از روابط بین افراد که بگذریم، رسانه ها تا چه اندازه مجازند که با اعتقاد، لهجه یا زبانی شوخی کنند؟ من بنیام نسعد در برنامه جامعه این هفته به این موضوع میپردازم. پس با من و این مجله اجتماعی رادیو فردا همراه باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مثل همیشه آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 88 در گرماگرم اعتراضات خیابانی به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، همراه با یکی دیگر از فعالان کارگری بازداشت شد. حسن رسول نژاد که عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است، پس از برگزاری مجمع عمومی این تشکل در خرداد ماه سال 91 تلفنی به اداره اطلاعات شهر بوکان، محل زندگیش، احضار شد. اما او این احضار تلفنی را اجابت نکرد. حسن رسول نژاد آذر ماه سال 91 به دلیل شرکت در تجمعی در شهر کرج بازداشت شد. آن بازداشت برای این فعال کارگری با بیش از 40 روز بازداشت و بازجویی همراه بود تا در نهایت با تودیع وثیقه 30 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. اما بازداشت‌ها و بازجویی برای حسن رسول نژاد پایان نگرفت. در بهمن ماه سال 92 این عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در اطراف شهر بوکان و در محل کارش به وسیله چند نفر لباس شخصی ناشناس بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر و حقوق کارگران از آن بازداشت و چگونگی انجام آن با تعبیر ربوده شدن آقای رسول نژاد یاد کردند. حسن رسول نژاد یک هفته ای را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه در اسفند ماه همان سال با سپردن وثیقه 40 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. در پی همان بازداشت، پرونده اتهامات حسن رسول نژاد در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر مهاباد رسیدگی شد و او در دادگاه بدوی به تحمل یک سال حبس محکوم شد. قاضی علی حسینی، رئیس شعبه رسیدگی کننده به اتهامات آقای رسول نژاد، این حکم را از حیث عضویت او در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری صادر کرد. این فعال حقوق کارگری با اعتراض به حکم صادره در دادگاه بدوی درخواست کرد تا پرونده اتهامات او در دادگاه تجدید نظر مجدداً بررسی شود. با برگزاری دادگاه تجدید نظر، حکم صادره برای حسن رسول نژاد به 6 ماه حبس تعزیری تغییر یافت. این عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در مهر ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان فراخوانده شد. با معرفی حسن رسول نژاد به زندان، این فعال حقوق کارگران بازداشت و زندانی شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
هفته گذشته شاهد اعتراض شهرهای ترک نشین و شهروندان آذربایجانی ایران به برنامه تلویزیونی فیتیله بود. طنز و توهین و قومیت، این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید با همین موضوع یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما عدد 6@radiofarda.com.